صفحه 134. با استفاده از این تکنیک زمانی که در موقعیت قرار گرفتید که ممکن است با کنش‌های منفی و خشم‌آلودی از خودتان بروز دهید، با نوک زبانتان لثه‌هایتان را در محل کلید داشتن احساسات خوب لمس کنید و در این حال به تفکر در مورد کلمه آرامش بپردازید. با این کار به زودی به آرامش خواهید رسید و رفتارتان توأم با خونسردی و تحت کنترل خواهد بود. تمام احساسات ما به دلیل اینکه ماهیتی ذهنی دارند، اموری تصوری و خیالی هستند. خشم نیز به مانند سایر احساسات باعث ایجاد تصاویر ذهنی می شود که واکنش‌های منفی به دنبال دارد. تکنیک هایی که در این فصلان ها اشاره شد، همراه با تکنیک تصاویر ذهنی طلایی، تمهیدات فرونشانی مضرات ناکامی، آزردگی، ناراحتی و خشم را برای شما تدارک خواهد دید. فصل دهم، اعتماد به نفس، صفحه 139. اعتماد به نفس عبارت است از احساس اطمینان نسبت به خود. به عبارت دیگر، اعتماد به نفس یک فرد به نحوه احساس او در مورد من خیش بستگی دارد. شما در مورد خودتان چگونه فکر می کنید؟ آیا نظر مساعدی نسبت به خودتان دارید و به خودتان احترام می گذارید؟ اگر پاسخ شما به سوال اخیر مثبت باشد، در این صورت می توان گفت که شما از یک من قوی و ایدئال برخوردار هستید. اما اگر شما نظر مساعدی نسبت به خودتان نداشته باشید و به خودتان احترام قائل نشوید، می توان گفت که شما دارای من ضعیفی هستید. ملوث باید گفت که نظر فرد نسبت به خودش در موقعیت‌های مختلف زندگی یکسان نیست و ممکن است که او در یک موقعیت خودش را خوب و قوی بپندارد ولی در موقعیت دیگری خودپنداری ضعیفی داشته باشد. اما چیزی که تأسف‌آور است این است که اغلب ما معمولاً بیشتر به جنبه‌های ضعیف خودمان اهمیت می‌دهیم و تمام توجهمان را بر روی نقطه ضعف‌هایمان متمرکز می‌کنیم، نه بر روی امتیازاتمان. پس چاره کار چیست؟ نخستین قدم شما برای تقویت و بالا بردن اعتماد به نفستان درک و فهم این حقیقت باید باشد که اعتماد به نفس در واقع همان نظر و عقیده است که شما راجع به خودتان دارید. آگاهی از این امر منجر به این خواهد شد که در تقویت اعتماد به نفستان در مسیر صحیحی گام بردارید. در مرحله بعدی باید از خودتان بپرسید که چرا در برخی از جنبه‌های زندگی دارای اعتماد به نفس کافی نیستید. یک دلیل آن شاید مورد مقایسه قرار دادن خودتان با افراد دیگر باشد. به این ترتیب اگر در این مقایسه شما خودتان را کمتر از دیگران بدانید، مسلماً خودپنداریتان رو به نقصان خواهد نهاد. به طور کلی، هنگامی که شما خودتان را با فرد دیگری مقایسه می کنید، این فرد چه یک هنرمند باشد و چه یک ورزشکار، یک وکیل، یک پزشک، یک تاجر، و یک دانشجو، اگر آن فرد را در برخی خصوصیت‌ها بهتر از خودتان بدانید، خودپنداری شما تضعیف خواهد گشت. اما جهت مقابله با این وضعیت و جهت اینکه خودپنداری صحیح و مناسبی از خود داشته باشید، بهترین شیوه نگریستن به سایر افراد داشتن یک نگرش کلی است، نگرشی که در آن همه انسان‌ها با هم برابر در نظر گرفته می‌شوند. به عبارت بهتر، به هنگام مقایسه خود با دیگران باید به این نکته توجه داشته باشید که هر انسانی دارای منابع مختلفی است. هیچ کس یک مرد و یک زن نیست. هیچ کس بلند قد یا کوتاه قد، سنگین وزن یا سبک وزن نیست. بلکه پیش از هر چیز دیگری همه یک انسان هستند. بنابراین از این نقطه نظر شما با هر انسان دیگری برابر هستید. شما با یک اسب برابر نیستید، زیرا یک اسب بسیار قوی تر از شماست. اما شما در مورد قدرت خودتان نسبت به آن اسب هیچ نقصی در خودتان احساس نمی کنید. سرعت یک سگ بسیار سریع‌تر و هیکل یک فیل بسیار تنومندتر از شماست. اما شما در این گونه موارد نیز هیچ گونه کمبودی در خودتان احساس نخواهید کرد، زیرا این حیوانات خارج از دایره تعمیم شما به عنوان یک انسان قرار دارند. برخی از ما افراد دیگر را دارای خصلت‌هایی می‌بینیم که خود فاقد آنها هستیم و لذا در خودمان احساس کمبود می‌کنیم. این احساس کمبود و عدم کفایت حتی اگر در مورد یک جنبه جزئی و کوچک باشد، سریعاً در سرتاسر وجود و در کلیت خودپنداری ما گسترش می‌یابد. ولی اگر ما همه مردم را به چشم یک انسان بنگریم، در آن صورت دیگر همه کس با هم برابر خواهند بود. بلند و کوتاه، سبسمند و فقیر، دانا و نادان، چاق و لاغر و غیره همگی بی‌معنا هستند. ما به عنوان یک انسان همگی یکی هستیم و تفاوت و رقابتی بین ما وجود ندارد. بنابراین از آنجا که رقابت بین انسان‌ها بی‌معناست، ما نمی‌توانیم موقعیت خودمان را به عنوان یک انسان بالاتر ببریم و نمی‌توانیم آن را پایین‌تر بیاوریم. ما همیشه یک انسان بوده‌ایم، هستیم و خواهیم بود و این یک واقعیت انکارناپذیر است. اگر ما دیگران را به عنوان یک انسان بنگریم، متوجه خواهیم شد که هر انسانی در روی زمین توانایی انجام کارهایی را دارد که ما نداریم. از طرف دیگر ما هم می توانیم کارهایی انجام دهیم که دیگران نمی توانند. اما این امتیازات ما را از دیگران کوچکتر یا بزرگتر نمی سازد، بلکه فقط باعث ایجاد تفاوتهایی بین ما و دیگران در برخی از زمینه‌های خاص زندگی می گردد. بنابراین اگر کسی خصلتی داشته باشد که ما نداشته باشیم و این مسئله ممکن است از نظر آن کس نوعی برتری به حساب آید، ولی از نظر ما آن خصلت تنها تفاوت ساده‌ای بین ما و او خواهد بود. بر دو درخت نظری اندازید. یکی از این درختان ماموت تنومندی با عمری بیش از 1000 سال است. آن دیگری درخت کاش کوچکی است که در بیش هزارها رویده است. آیا از نظر شما درخت ماموت تنومند از درخت کوچک کاج برتر است؟ مسلماً اینطور نیست. از نظر شما آنها هر دو فقط یک درخت هستند، یکی کوچک و یکی بزرگ. به این ترتیب زمانی هم که بر دو نفر انسان می‌نگرید، چه یکی از آنها استعداد بیشتری نسبت به دیگران داشته باشد، چه نه، آنچه که شما خواهید دید فقط دو نفر آدم خواهد بود، نه بیشتر و نه کمتر. اگر شما موفق شوید که عملاً مردم دیگر را در شکل واقعی خودشان بدون اصرار در برتر دانستن یکی بر دیگری و ایجاد رقابت بین آنها ببینید، در آن صورت میتوان گفت که شما به درجه بالایی از اعتماد به نفس دست یافته اید و خودتان را به چشم آنچه که هستید، یعنی به چشم یک انسان میبینید. هر کس دارای امتیازاتی نسبت به دیگران است. شما دارای چه توانایی هایی هستید که دیگران ندارند؟ مسلماً شما می توانید کارهای انجام دهید که افراد دور و برتان قادر به انجام آن کارها نیستند. آیا داشتن این توانایی ها شما را برتر از دیگران می سازد یا اینکه فقط به این معناست که شما می توانید کاری را بهتر از برخی افراد دیگر انجام دهید؟ اگر در زندگی شما شخصی وجود داشته باشد که شما با نگاهی از پایین به بالا او را برتر از خودتان می پندارید، در این صورت لازم است که بر روی اعتماد به نفستان اندکی کار کنید. از طرف دیگر اگر در زندگی شما کس دیگری وجود داشته باشد که شما با نگاهی از بالا به پایین او را کمتر از خودتان میپندارید، باز هم لازم است به تقویت اعتماد به نفستان مشغول شوید. اما اگر شما همه ی انسانها را، چه آنهایی را که قبلا برترین برترینها و چه آنهایی را که کمترین کمترینها می دانستید، با خودتان برابر بدانید، در این صورت می توان گفت که سطح اعتماد به نفس شما خوب و طبیعی است. شما در صورتی از اعتماد به نفس بالایی برخوردار خواهید شد که در رقابت دائم با تنها چیزی که احساس رقابت را در شما تحریک می کند، یعنی خودتان، قرار داشته باشید. در این صورت زندگی از نظر شما چیزی همانند یک بازی جلوه‌گر خواهد شد. یعنی موقعیت‌های دشوار زندگی را در حکم قوانین یک بازی در نظر خواهید گرفت. ماجرای چارلی نمونه خوبی از قضیه رقابت با خود است. چارلی که در یک مغازه موکتبوری مشغول به کار بود، برای ثبت نام به یکی از کلاس‌های متد دینامیک ذهنی سیلوا مراجعه کرد. مشکل او این بود که دائما سعی می‌کرد در کار خودش سریع‌تر و بهتر از دیگران باشد، اما هرگز موفق به این کار نشده بود. بعد از پایان دوره متد‌های سیلوا، چارلی تصمیم گرفت که فقط با خودش به رقابت بپردازد. به همین منظور او برای اولین بار در طول زندگیش یک زمان سنج و دفترچه یادداشتی را با خودش به یک مجتمع ساختمانی برد که قرار بود اتاقهای آپارتمانهای آنجا را موکت کند. با شروع کار چارلی با استفاده از زمان سنج مدت زمانی را که صرف موکت کردن اتاقها می کرد اندازه گرفت و در دفترچه یادداشت کرد. در روز اول موکت کردن اتاق خواب 1 ساعت، حال 2 ساعت، اتاق پذیرایی 1 ساعت و 10 دقیقه و راه پله ها 2 ساعت و نیم طول کشید. روز بعد که چارلی برای موکت کردن خانه دیگری از خانه های همان مجتمع مراجعه کرد، بیش از هر زمان دیگری برای شروع کارش اشتیاق داشت. به همین دلیل او دفترچه و زمان سنج را از جیبش بیرون آورد و خیلی زود آماده ی کار شد. هدف او این بود که کارش را خیلی سریع‌تر از روز قبل انجام دهد. پس از شروع به کار بدون آنکه چارلی متوجه باشد، زمان به سرعت سپری شد و او موفق شد که در مجموع نیم ساعت زودتر از دفعه قبل کارش را به پایان ببرد. بعد از آن روز چارلی برای دستیابی به رکوردی بهتر هر روز بر سرعت کارش افزود و با این رویه‌ای که در پیش گرفت طولی نکشید که او در مغازه‌ای که مشغول به کار بود به سریع‌ترین موکت‌بار تبدیل شد. در مرحله بعد چارلی کیفیت کارش را تا آنجا که ممکن بود بالا برد، به صورتی که در کار او فاصله و خط بین موکت‌ها از نگاه بیننده اصلاً به نظر نمی‌آمد و موکت‌ها تمام حاشیه دیوارها را کاملاً می‌پوشاندند و زیبایی کار را بیشتر می‌کردند. بعد از این مرحله چارلی که دیگر معروف‌ترین موکت‌بار منطقه شده بود، لازم دید که به عنوان یک هدف مهم مغازه مستقلی برای خودش باز کند. بنابراین شروع به پسنداز کردن درآمدهایش کرد. چارلی مصمم بود که به بازی رقابت با خودش ادامه دهد. لذا هر زمان که پولی گیرش می آمد با خودش عهد می کرد که هفته بعد دو برابر آن را کسب کند. این گونه بود که چارلی در عرض 2 سال توانست بزرگترین مغازه موکت‌بری شهرشان را بخرد و لازم به گفتن نیست که همراه با موفقیت او در کارش اعتماد به نفس او نیز دوچندان شد. و این نبود مگر در نتیجه رقابت با خود. هر زمان که کسی هدفی برای خودش تعیین می کند، با دست یافتن به آن هدف خودپنداری او تقویت می شود. این امر چه در مورد اهداف بلند مدت، چه میان مدت و چه کوتاه مدت صادق است. اهدافی که توأم با رقابت با خود هستند بسیار سهل الوصولند، چرا که به هنگام رقابت با خود تمام کوشش ما صرف این می شود که کاری را بهتر یا سریع‌تر از دفعات قبل انجام دهیم. به این ترتیب رسیدن به هدفی و تکمیل کاری باعث احساس رضایت و تقویت من ما می شود. شما هم می توانید همانند چارلی تمام کارهایتان را با استفاده از یک زمان سنج با سرعت بیشتری نسبت به دفعات قبل به انجام برسانید. همچنین می توانید معیارهایی از قبیل افزایش میزان سطح ریلکس بدنتان، افزایش تعداد کارهای خیرخواهانه‌ای که هر هفته انجام می دهید و افزایش تعداد اهدافی که در یک زمان معینی با آنها دست می یابید را به عنوان انگیزه هایی برای رقابت با خودتان در نظر بگیرید. آنچه که لازم است در انجام کاری آنگونه باشید این است که تمام سعی و تلاش خودتان را به کار ببرید. اگرچه ممکن است شما با تلاشی که می‌کنید روزی به 1 برسید و روز دیگری به 10، نباید نگران باشید. زیرا اصولا ساخت انسان چنین است که تحت تاثیر نوسانات ریتم‌های گوناگونی قرار دارد. اصل ریتم. بنابراین زمانی که شما با وجود تمام تلاشی که می‌کنید نمی‌توانید به نتایج مطلوبی دست یابید، نباید احساس گناه بکنید. زیرا شما هرچه در توان داشته اید به کار برده اید. گذشته از آن شما همیشه تحت تأثیر نیروهایی قرار دارید که کنترل این نیروها از اختیار شما خارج است. نیروهای مربوط به تجارب گذشته شما و حتی نیروهای مربوط به آب و هوا جزء نیروهای غیرقابل کنترل هستند. در واقع شما فقط توان کنترل بازخوردها، نگرشها، عواطف و احساسات خودتان را دارید، نه بیشتر. با وجود این شما به کمک متدهای دینامیک ذهنی سیلوا می توانید بسیار بیشتر از دیگران بر نیروهای روانی خودتان کنترل یابید. هیچ چیز در دنیا به اندازه احساس برنده بودن نمی تواند اعتماد به نفس انسانها را تقویت کند. اگر شما در موقعیتی برنده باشید اعتماد به نفستان تقویت خواهد شد. اما همانطور که گفتیم اعتماد به نفس افراد در موقعیتهای مختلف از سطوح مختلفی برخوردار است. ممکن است شما در یک جنبه از زندگی فیلمسل در مورد شغلتان از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشید، ولی در جنبه دیگری همچون سخنرانی در میان یک جمع اعتماد به نفس ضعیفی داشته باشید. پس می توان چنین نتیجه گیری کرد که اعتماد به نفس افراد تصویر کلی شخصیت آنها را در بر ندارد. شما در چه زمینه ای از زندگی از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستید؟ چه کاری می توانید انجام دهید که تقریبا هیچ کس دیگری از عهده انجام آن بر نمی آید؟ در کدام زمینه خودتان را موفق تر از دیگران احساس می کنید؟ اگر شما در انجام کاری بهتر از دفعات قبلی عمل کنید، در این صورت احساس برنده بودن خواهید کرد. در نتیجه اعتماد به نفستان در آن زمینه خاص به اندازه توسعه خواهد یافت که من شما را در تمام زمینه های دیگر زندگی تقویت کند. بنابر آنچه که گفته شد، اولین قدم شما برای تقویت اعتماد به نفستان مطابق با متد دینامیک ذهنی سیلوا عبارت خواهد بود از انتخاب زمینه‌ای در زندگی که در آن خوب عمل می‌کنید اما قصد دارید بهتر از آن عمل کنید. این زمینه می تواند شامل فعالیت هایی از قبیل پختن غذای ساده‌ای همچون املت، سرمایه گذاری برای خرید سهام، بازی فوتبال، امور شغلی یا حتی خریدن لباس مناسب برای خودتان و یا هر فعالیت دیگری باشد که شما در آن مهارت دارید. پس از انتخاب فعالیتی که در آن نسبت به دیگران برتری دارید، به سطح آلفا بروید و در این سطح تمام جنبه‌های آن فعالیت خاص را مورد بررسی قرار دهید. در قدم بعدی، پس از ایجاد تصاویر ذهنی از خودتان در حال پرداختن به آن فعالیت خاص، سعی کنید که با استفاده از تکنیک تصاویر ذهنی طلایی این تصاویر را گسترش دهید. یعنی این تصاویر را شفافتر، بزرگتر و رنگی بکنید، به آن عمق دهید، آن را سه‌بعدی کنید و تمام احساسات مربوط به این تصاویر را به صورت واقعی در خودتان تجربه کنید. در پایان از سطح آلفا خارج شوید و ببینید که چطور می توانید برای پیشبرد این فعالیت با خودتان به رقابت بپردازید. اگر شما فعالیتی را انتخاب کرده باشید که از نظر کیفیت، کمیت و زمان قابل پیشرفت باشد، انتخاب خوبی انجام داده اید. اکنون جهت رقابت با خودتان برای پیشبرد فعالیت مورد نظر، این پیشرفت را برای خودتان یک هدف قرار دهید. قبل از همه مشخص سازید که یک وضعیت کنونی شما نسبت به آن فعالیت چگونه است و چگونه می توانید این وضعیت را بهتر کنید. آیا می خواهید کمیت آن را افزایش دهید یا کاهش؟ آیا می خواهید به آن سرعت ببخشید یا اینکه می خواهید سرعت آن را کم کنید؟ آیا می خواهید حجم آن را بزرگتر کنید یا کوچکتر؟ بعد از آن دوباره به سطح آلفا بروید و خودتان را در حال پرداختن به آن فعالیت در وضعیتی بسیار بهتر از گذشته به تصور درآورید. سعی کنید از همان زمینه‌هایی که قبلاً در بررسی فعالیت مورد نظرتان برای پیشبرد اهدافتان در نظر گرفته بودید استفاده کنید و خودتان را در حال انجام آنها ببینید. سرانجام برای رسیدن به اهدافتان برنامه‌های عملی تدارک ببینید. به این منظور پس از خارج شدن از سطح آلفا همیشه تصویر رسیدن به اهدافتان را در ذهنتان داشته باشید و با تمسک به این تصویر تا زمان رسیدن به آن اهداف در این مسیر گام بردارید. به این ترتیب شما با پرداختن به رقابت با خودتان پس از کسب موفقیت در این رقابت قادر خواهید شد موفق شدن و برنده بودن را برای خودتان تبدیل به عادت کنید که نتیجه آن چیزی نخواهد بود مگر افزایش اعتماد به نفس در شما. با خواندن ماجرای زیر این مسئله بیشتر برای شما روشن خواهد شد. خانم فرانسیس که همیشه احساس بازنده بودن می‌کرد و از ریخت و ترکیب خودش و نیز از شغلش بسیار بدش می‌آمد، در یکی از دوره‌های آموزشی دینامیک ذهنی سیلوا شرکت کرد. از آنجا که فرانسیس خودپنداری ضعیفی داشت، در جلساتی که به توضیح و آموزش اعتماد به نفس می‌پرداخت، از خودش اشتیاق فراوانی نشان می‌داد. فرانسیس عکاسی را به عنوان فعالیتی انتخاب کرد که به خوبی از عهده آن برمی آمد، اما تصمیم داشت این مهارت را در خودش پیشرفت دهد. به نظر می رسید که هیچ یک از دوستان و آشنایان او به خوبی او قادر به پرداختن به عکاسی نبودند. بنابراین او مصمم شد که تمام قابلیت‌های خودش را در این زمینه پرورش و توسعه دهد. پس از پایان دوره، زمانی که بعد از گذشت چندین ماه دوباره با فرانسیس روبرو شدیم، او اصلاً قابل شناختن نبود. لباس ها و سر و وضعش کاملا تغییر پیدا کرده بودند و او متین و شاداب به نظر می رسید. به هنگام صحبت کردن نیز به مانند رهبر یک حزب جدی و با صلابت بود. فرانسیس در توضیح آنچه که در این مدت انجام داده بود گفت که او به هنگام تمرین روزانه سطح مراقبه ای آلفا روزی در این سطح ایده‌ای به ذهنش آمد که با پرورش این ایده توانست آن را از حالت سرگرم کننده خود خارج سازد و به یک شغل پردرآمدی برای خودش تبدیل کند. اصل قضیه از این قرار بود که روزی در سطح آلفا تصویر عکسی از یک کوه که فرانسیس قبلا با دوربینش گرفته بود در ذهن او پدید آمد. اما این تصویر از عکس واقعی اندکی تفاوت داشت. وقتی که او از سطح آلفا خارج شد، عکس مورد نظر را پیدا کرد و آن را بر روی یک مقوای بزرگ چسباند. سپس تصویر آن کوه را از مقوا برید و در پشت آن پایه قرار داد تا بر روی خودش بایستد. به این ترتیب او موفق شد مجسمه کوچکی از یک کوه درست کند. پس از مدت کوتاهی، تمام قفسه‌های منزل فرانسیس پر از چنین تصاویر مجسمه مانندی از کوه شد. فرانسیس این کار را به عنوان یک سرگرمی ادامه می‌داد تا اینکه یک روز که یکی از دوستانش برای دیدن او به منزلش آمده بود، با دیدن کاردستی‌های فرانسیس به او پیشنهاد کرد که آنها را با استفاده از کاکتوس درست کند و به ازای هر کاردستی مبلغی از او دریافت دارد. فرانسیس از پیشنهاد دوستش استقبال کرد و مشغول به کار شد. چندین ماه بعد کار فرانسیس تانجا رونق گرفت که او این سرگرمی را شغل خودش قرار داد و چندین نفر دیگر را به استخدام خودش درآورد. به این ترتیب فرانسیس از طریق رقابت با خودش و با استمداد از سطح مراقبه ای آلفا موفق شد منبع درآمد جدیدی برای خودش دست و پا کند و از این طریق اعتماد به نفسش را افزایش دهد. سرگرمی شما چیست و چگونه می توانید آن را توسعه دهید؟ چگونه می توانید از سرگرمی خودتان بیشترین لذت را ببرید و یا آن را به یک منبع درآمد تبدیل کنید؟ برای یافتن پاسخ این سوالات وارد سطح آلفا شوید و سعی کنید ایده هایی را که در این مورد به ذهنتان می آید پرورش دهید و بر روی آنها کار کنید. حتی اگر ایده‌ای در ذهنتان پدید نیامد، مسلماً به آگاهی‌هایی در مورد نحوه افزایش اعتماد به نفستان نایل خواهید شد. بخش سوم، برنامه‌ریزی گذشته، حال، آینده. فصل 11، برنامه‌ریزی‌های گذشته و برنامه‌ریزی مجدد. صفحه 157. هدف شما در زندگی چیست؟ چه آرزوهایی دارید؟ سرانجام زندگی خودتان را چگونه می‌بینید؟ با اندکی تأمل در مورد این سوالات سعی کنید اهداف و آرزوهای زندگیتان را کشف کنید. آیا آنها اهداف و آرزوهای خود شما هستند و یا اینکه نتیجه انتظارات دیگران از شما هستند؟ اگر آنها اهداف خود شما نمی‌باشند، آیا احتمالاً در نتیجه برنامه‌ریزی نهادها و عوامل بیرونی از قبیل والدین، مؤسسات مذهبی و آموزشی، دوستان، معلمان، دولت یا رسانه‌های ارتباط جمعی بر روی شما نیستند؟ آیا برنامه‌ریزی‌های آنها شما را از مسیری که خودتان دوست دارید خارج کرده است؟ شما می توانید با بررسی زندگی کنونیتان مشخص سازید که آیا از اهداف و برنامه هایی که برای زندگی خود در نظر گرفته اید جلو زده اید یا این که از آنها عقب هستید. خداوند موهبت اراده آزاد و اختیار را در وجود آدمی به ودیعه نهاده است. اما عوامل بسیاری در اراده آزاد انسان ایجاد خلل می کنند و نیروهایی که از طرف افراد دیگر بر ما وارد می شوند باعث تغییر آن می گردند. برنامه ریزی هایی که در گذشته برای ما صورت گرفته از سیستم اعتقادی ما و هر آنچه و هر آن کس را که ما در حال حاضر هستیم شکل داده است. اعتقادات ما یعنی آن چارچوب قوانینی که ما بر طبق آن زندگی می کنیم برگرفته است از منابع قدرت و اعتماد ما نسبت به آن منابع. عموماً هم عمده‌ترین منبع قدرتی که سیستم اعتقادی ما را شکل می دهد والدین ما هستند. از آنجا که سیستم اعتقادی ما فقط اجازه پذیرش اطلاعاتی را به ما می‌دهد که با خود هماهنگ است و اطلاعات ناهماهنگ را طرد می‌کند، حفظ اعتقاداتی که در اصل نتیجه برنامه‌ریزی‌های دیگران بر روی ما هستند، اراده آزاد ما را زایل می‌سازد. زیرا اگر قرار باشد که ما فقط اطلاعاتی را بپذیریم که هماهنگ با اعتقادات ما باشد و سیستم اعتقادی ما نیز توسط افراد دیگری شکل گرفته باشند، در این صورت صحبت از اراده آزاد بی‌معنی خواهد بود. اما اگر روش زندگی و سیستم اعتقادی ما همان گونه باشد که مورد نظر خود ماست، در این صورت برنامه‌ریزی‌های گذشته برای ما مفید خواهند بود و دیگر نیازی برای تغییر آنها وجود نخواهد داشت. به این ترتیب آیا شما در حال حاضر واقعا از زندگی خودتان راضی هستید؟ برای یافتن پاسخی برای این سوال لازم است که شما جنبه‌های مثبت و چیزهای خوب و همچنین جنبه‌های منفی و چیزهای بد زندگیتان را مورد توجه قرار دهید. اما باید بدانید که هیچ چیز به خودی خود خوب یا بد نیست، بلکه خوب بودن یا بد بودن امری نسبی است. به عبارت دیگر این نگرش‌ها و اعتقادات شماست که چیزی را خوب یا بد می‌سازد. فی‌المثل آتش برای پختن غذا خوب است، اما به هنگام آتش گرفتن خانه‌ای به چیز بدی تبدیل می‌شود. همچنین آب باران برای رشد محصولات کشاورزی خوب و به هنگام راه افتادن سیل بد است. آیا چیزهای خوب زندگی شما بر چیزهای بد سنگینی می‌کند؟ زندگی‌تان را به صورت کاملاً واضح در نظر بگیرید. نظرتان راجع به آن چیست؟ اگر شما از زندگی خودتان راضی نباشید و نظرتان نسبت به آن منفی باشد، یکی از دلایل آن ممکن است برنامه ریزی هایی باشد که در گذشته بر روی شما صورت گرفته است. بنابراین شما باید موانعی را که شما را در محدوده خاص محصور کرده اند در هم بشکنید و آنگونه که خودتان می خواهید زندگی کنید. به عنوان نخستین گام لازم است که شما خودتان را از برنامه ریزی های گذشته آزاد سازید تا بتوانید در گام های بعدی مطابق با اهداف مورد نظرتان به برنامه ریزی مجدد خود بپردازید. برنامه ریزی های گذشته مانند سدی است که در برابر جریان طبیعی و آزاد زندگی شما بسته شده است. درست همانطور که یک رودخانه توسط سدی که به وسیله دیگران به منظور هدایت جریان آب برای برخی منافع خاص ساخته شده است، کنترل یا برنامه ریزی می شود. عوامل و نهادهای بیرونی نیز از طریق برنامه ریزی بر روی شما به کنترل شما می پردازند. برای رها شدن از قید برنامه ریزی های ناخواسته گذشته بر روی صندلی راحتی بنشینید و پس از رفتن به سطح آلفا سدی را به تصور درآورید که جلوی برنامه ریزی های خاص شما را گرفته است. این سد نمایانگر تمام اعتقادات غلطی است که شما را از رسیدن به آنچه که می خواهید باز می دارد. اکنون تصور کنید که جریان آبی با شدت هرچه تمامتر پس از برخورد با دیواری سد آن را در هم می شکند و به مانند رودخانه خروشان به راه خود ادامه می دهد. در اینجا جریان آب نمایانگر افکار و اعتقادات یا ذهن شماست. با این کار افکار شما که دیگر همچون آب سیالی در هدایت شما قرار گرفته است، ناگهان ذهن شما را در کنترل خود شما قرار خواهد داد. اگر شما اعتقاداتتان را امری مطلق بپندارید، ممکن است که هرگز نتوانید آنها را کنترل کنید. اما اگر شما از این امر آگاه شوید که به سادگی می توانید اعتقاداتتان را هدایت کنید، بر سیستم اعتقادیتان و یا به عبارت بهتر بر ذهنتان کنترل پیدا خواهید کرد و هرچند که شما هیچ موقع از تأثیرات عوامل و نهادهای بیرونی در امان نخواهید بود، اما به این ترتیب دیگر به خود شما بستگی خواهد داشت که برنامه‌ریزی‌های آینده را بپذیرید یا رد کنید. در مرحله بعدی سعی کنید در مورد ایجاد تغییراتی در زندگی خود به تفکر بپردازید. به این منظور نخست با خودتان عهد ببندید که تمام تلاش‌های نهادهای بیرونی برای برنامه‌ریزی آینده شما را مد نظر قرار دهید. سپس چشمانتان را ببندید و با خودتان این جمله را تکرار کنید. من در آینده فقط اطلاعات سازنده و مفید نهادهای بیرونی را خواهم پذیرفت. به هنگام تکرار این جمله سعی کنید بر تک تک کلمات آن تمرکز کنید و صدای خودتان را به صورت واضح بشنوید. پس از آن برای برنامه‌ریزی مجدد خودتان آماده شوید و قبل از همه بررسی کنید که می‌خواهید چه چیزی را در زندگی خود تغییر دهید. اصولاً برنامه‌ریزی در سطح آلفا انرژی‌هایی را در جهت اهداف مورد نظر شما تدارک دیده و پیام‌هایی از انرژی را به سرتاسر جهان مخابره خواهد کرد. تصویرسازی ذهنی نیز به تقویت این انرژی خواهد پرداخت. بنابراین مشخص کنید که در زندگی از چه چیزی ناراضی هستید و چه چیزهایی را می خواهید به دست آورید. سپس در سطح آلفا تصاویر ذهنی در مورد نوع زندگی دلخواهتان ایجاد کنید و در این تصاویر خودتان را در حال لذت بردن از زندگی خود ببینید. برنامه ریزی مجدد به سادگی عبارت است از تغییر دادن مسیر قبلی زندگی و ادامه آن در مسیری دیگر. اگر شما از زندگی کنونیتان رضایتی ندارید، احتمالاً در مسیر غلطی قرار دارید. پس برای اینکه بهترین مسیر زندگی خود را انتخاب کنید، در سطح آلفا راه‌هایی را که در پیش رو دارید به تصور درآورید و پس از بررسی تک تک آنها سعی کنید بفهمید هر کدام به کجا منتهی می‌شوند و بهترین مسیر کدام است. برای طی طریق در این مسیرها احتیاج به ایجاد برخی تغییرات در زندگی خود خواهید داشت. ممکن است که شما مجبور به انتخاب بین حرکت کردن یا حرکت نکردن، خریدن یا فروختن و تغییر دادن شغلتان یا ادامه دادن آن باشید. گاهی نیز ممکن است تغییرات جزئی و ساده‌ای از قبیل تغییر دادن عادت غذایی، وضع ظاهری منزل یا محل دفتر کارتان باشد. با ایجاد چنین تغییراتی جریان زندگی شما تسهیل شده و شما از آن لذت بیشتری خواهید برد. با گسترش این تغییرات و کسب لذت بیشتر از زندگی متوجه خواهید شد که در مسیر صحیحی قرار دارید و بهتر است که آن را ادامه دهید. فصل 12 برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف‌ها. صفحه 165. در متد دینامیک ذهنی سیلوا اغلب تکنیک‌های برنامه‌ریزی به یک صورت انجام می‌گیرد. در مرحله اول شما پس از به تصور درآوردن آنچه که دوست ندارید داشته باشید، آن را از ذهنتان پاک می‌کنید. در مرحله دوم، این بار پس از به تصور درآوردن آنچه که دوست دارید داشته باشید، در ذهنتان چنین می‌بینید که به آن دست یافته اید. شما به هنگام برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف مورد نظرتان در سطح آلفا، پیامی به سر تا سر گیتی می‌فرستید مبنی بر اینکه می‌خواهید چیزی را داشته باشید که اکنون ندارید و یا اینکه می‌خواهید از دست چیزی که دارید خلاص شوید. این پیام همچون امواج تلویزیونی یا رادیویی به تمام نقاط جهان ارسال خواهد شد. امواجی از انرژی از ایستگاه مرکزی مخابره می شود. این امواج در تمام جهات سیر می کنند تا اینکه به یک دستگاه گیرنده رادیویی یا تلویزیونی می رسند. در صورتی که فرکانس و دامنه امواج همخوان باشد، پیام انتقال یافته و برنامه ها از طریق فرستنده پخش می شود. پیام‌های شما هم هنگامی که با استفاده از تکنیک‌های سیلوا انتقال می‌یابد چنین وضعیتی دارد. لازم است که شما به هنگام انتقال پیام در حالت فرستندگی و به هنگام دریافت پیام در حالت گیرندگی قرار داشته باشید. برای توضیحات بیشتر به فصل 24 ارتباطات رجوع کنید. برنامه‌ریزی مداوم شما را در حالت فرستندگی نگاه خواهد داشت و مادامی که شما در این حالت قرار دارید نخواهید توانست از دیگران پیامی دریافت دارید. لذا هر از گاهی شما باید در حالت گیرندگی قرار بگیرید تا بتوانید نتایج پیام‌هایی را که ارسال کرده اید دریافت کنید. برای نتیجه گیری از برنامه‌ریزی‌های خود همیشه انتظار وقوع آنها را داشته باشید و مطمئن باشید که آنها سرانجام به وقوع خواهند پیوست. باید بدانید که مفهوم خواستن توانستن است در سطح آلفا با فرکانس مرکزی 10 سیکل در ثانیه واقع